حرمت کذبه. بحث قیافت تمام شد. بله، در ارتباط با حرمت کذب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرموده است که الکذب حرامون به ضرورت العقول و الادیان و تدل علیه الادلة الاربعه. بحث پیرامون کذب رو در مورد حکم کذب بحث رو شروع میکنیم تا بعد برسه به تعریف کذب و شناخت موضوع کذب. حرمت کذب امریست ضروری و بدیهی. از منظر عقل حرمته ضروریتون بدیهیه. حالا ایشون این حرف رو میزنه، منتها بحثش رو باید داشته باشیم که در همه جا مثلا عقل حکم کنه به حرمت کذب، یا در صورت خاص و اون صورتی که مفسده مترتب بشه برام. دقت فرمودید؟ حالا حرفی که شیخ انصاری فرمودن این است که کذب حرمتش امریست ضروری از منظر عقول. عقول که تعبیر میکنه عقل هر عاقلی این رو درک میکند که کذب خلاصه قبیحه و در همه ادیان آسمانی کذب حرام شمرده شده است. حرمت کذب اختصاص به دین مبین اسلام ندارد، که این اتفاقا میتونه موضوع پژوهش شما باشه، بنابود یک دوتا کار پژوهشی ارائه بدین، فرمید که تو همین موضوع تمرکز کنید، حرمت کذب از منظر ادیان و دلیل بر حرمت آن. شیخ انصاری می‌فرماند که الکذب حرامون بالعدلت الاربعه. حرمت کذب به کتاب و سنت و اجماع و عقل ثابته. اما از کتاب و قرآن دلیل بر حرمت کذب آیاتی است که به آن آیات استدلال شده. گفته شده است که این آیات دلیل بر حرمت کذبند و اینکه کذب ظلم عظیم و بلکه اعظم ظلمه. ظلم که حرامه، از مصادیق ظلم همین کذبه. و بگو قبح آن واضح و بدیهی است. به تعبیر بعضی آقایون اشد القبائح شمرده شده است.
چون توی اسلام و مسیحیت مقاله داره.
بله؟
کز در اسلام و مسیحیت.
آها. از منظر ادیان الهی مثلا یهود هم ببینید چی میگه که باز این به این عنوان اگه کار نشده، مسیحی چی میگه مثلا، اسلام نظر چیست، جای بحث داره. بله، این آیاتی که در ارتباط با حرمت کذب و حکم کذب وارد شده، با آیات نظری بشه ببینیم مستفاد از این آیات چیه. آیا اون چه که از آیات شریف استفاده میشه همین مطلبی است که ما میخوام وارد بحثش بشیم که حرمت الکذب مطلقا، چه کذب بالله باشد چه کذب به رسول باشد چه کذب و دروغی که عبارت است از اخبار و خبر دادن با اون چه که واقع نیست، عدم تطابق خبر با واقع. قول خدای متعال در سوره انعام آیه 21 فرمود و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. کی اظلم است از اون شخصی که افتراء به خدا میبندد، نسبت ناروا میدهد به خدا، که البته افتراء هم یک نوع کذبه، چیزی که خدا نفرموده است این شخص برگرده بگه که قال الله، این افتراء دیگه. خوب، چه کسی اظلم است از کسانی که افتراء به خدا میبندن، افترایی که کذبن هست یا تکذیب میکنه شخص به آیات خدا، تکذیب آیات پروردگار عالم رو داره، آیه از طرف خداست، این مکذب آیه میشه و در ذیل آیه دارد که انه لا یفلح الظالمون. خدای متعال رستگاری را نصیب ستمگران نمی کند، اینا در رستگاری نیستن و از این آیه برداشت میشه که افتراء به خدا ظلم است و ما گفت بله، و ما خواستیم بگیم که این آیه دلالت داشته باشه بر حرمت کذب و شخص کاذب ظالم است، الا اینکه در ارتباط با این آیه شریفه برداشتی که دارن آقایون گفتن که این آیه ربطی به اون کذبی که ما بحث میکنیم نداره، کذبی که عبارت است از خبر دادن به غیر واقع. و ارتباطش به بحث مکاسب این نوع کذب، بعضی آقایون مثلا شبهه کردن به ندرت اتفاق میفته این کذب بخواد وسیله کسب باشه که شخص ارتزاق کنه از نشر اکاذیب، ما تو مکاسب محرمه داریم بحث میکنیم، این کز چه ربطی به مکاسب دارد؟ بعضی ذکر کردن که نادرن اتفاق میفته که کز شغل شخص باشه و از این طریق بخواد به اصطلاح درآمدی کسب کند، ولیکن فی اصل نهازا شما ملاحظه میکنید که نه، این مورد نادر نیست. بله، نادر نیست تو فضاهای مجازی و بلکه در همین امکنهی که بالاخره حضور فیزیکی دارن خلق الله، فضا فضای حقیقی است نه مجازی، به تعبیری فردی میاد با نسبت دادن مطلبی به غیر کذبن، کذب معنیش اینه که بالاخره اون چه ای داره میگه با واقع مطابق نیست و بابت این کارش پول میگیره. پس این نیست که بگیم اکتساب به کذب موردش چی باشه؟ نادر باشد و النادر و کل معدوم. نه، در خارج مصداق داره و مصداقش هم کم نیست. پول بهش دادن که مثلا به دو تا خبر دروغ رو نشر بده، چاپ کنه، بیان کند. الا ای که این آیه شریفه،
یه صورت دیگه هم هم هست، مثلا طرف دروغ نمیگه ولی خیلی بزرگش میکنه، یه مثلا جور رو تبدیل میکنه به یک کوه.
بله، حالا اینا رو هم بحثش رو خواهیم کرد که آیا مبالغه مصداق کذبه. دقت فرمودی؟ به قول شما گنده کردن مطلب از مبالغه و اغراق، اینا مصادق کذبن یا نیستن، حرفاشو از خواهیم کرد. نسبت به آیه‌ای که عرض شد، ممکنه گفته شود که این آیه در ارتباط با نسبت ناروا به خداست، یعنی یک مورد خاصی رو آیه داره میگه حرامه و ظلمه و اون افتراء علی الله هست کذبه، و این آیه چه ربطی دارد به اون چی که ما میخوایم بحث کنیم که شخص دروغ میگوید. دقت فرمودید؟ دروغ گفتن همیشه اینطور نیست که با افترا به اصطلاح یکی باشد. دروغ اون خبر از چیزی که واقع نشده است، اما افترایی هم در کار نیست، تهمتی هم چی آقا نمیزنه، معلوم شو؟ یه خبر کذبی رو داره نش میده، واقعیت نداره. بعد افترا زد به شخصی؟ نه، عنوان نسبت ناروا بر حرف این فرد تطبیق نداره. نه، آمده میگه که چه نشستید که مثلا سیل مشهد رو از جا برد، آب مشهد رو از جا کند، این کذبه. خب تو از کجا داری میگه؟ میگه دیدم چه سیلی داره میاد قسمت بالای شهر خراب کرده، نزدیک برسه اینجا. خب بعد این تو اتفاقی نیفتاده، هزا کذبه، درست شد؟ اما افتراه؟ افترا نیست. آیه شریفه چی رو حرام میکند؟ افترا علی الله رو، کذبی که در قالب و شکل افترا به خدای متعال باشد. بله؟
همین مثال افتراش چی میشه؟
در کذبی که ارتباط به خدا نداشته باشد و نسبت به غیر خدا مصداق پیدا کند و در این حال افترا باشد، به دروغی مطلبی رو در مورد زید پخش کرد. دقت فرمودین نه؟ آمده میگه که بله؟ نه، از مثال سید، از مثال سیل خارج شیم. ها، اینجا افتراش اینه که همین نفری که داره نقل بکنه خبر رو برای ما چی میگوید؟ میگوید رئیس فلان اداره بالاخره دیشب از کشور زده بیرون، فرار کرده با نام جعلی مثلا، فرض کنید که خارج شده. خب چطور شده که خارج شه؟ یک اختلاس کلانی انجام داده و فرار کرده که نگیرنش، اسم بره. درست شد؟ اون چی که داره میگه با واقع تطابق نداره، واقع نبوده که مثلا اختلاسی صورت بگیره و این شخص فرار کرده باشه. برای آقا سفر پیش اومده به خارج از کشور، اجلاسیه ای داره در اونجا، دعوت شده که بره اونجا. بله، این خبر رو براش درست کرد که این فرار کرده از کشور و اختلاس کرده. این خبر غیر واقع رو که حالت افترا داره دیگه، افتراش همینه که میگه این اختلاس کرده. خب اختلاس نکرده. منظور اینه که این آیه شریفه دو تا مطلب رو حرام شمرده.
یعنی بچه تمایز افترا با کذب در مورد غیر خداوند نسبت نیست. درست است که من خدایی اینطوری گفت نیست.
یا کنید همین کذب در قالب افترا، شما یک مثالی میتونید بزنین مربوط به خدا بشه. دقیق فهمیدید؟ افترا نسبت ناروا دادنه، چیزی که خداوند نگفته است شما برگردید میگین خدا گفته.
نسبت
که همون در واقع بدعت از همین مصادیق این مطلب هست. در بحث حرمت عمل به زن در اصول خواندیم که نکته حرمت عمل به زن همین است که چیزی رو که علم نداری که خداوند فرموده باشد شما به اسم خدا ذکر میکنی، او رو پای خدا میذاری. یقین نداری این مطلب قال به الله خداوند به آن فرموده باشد، اما میگی خدا گفته. این افترای دیگه. و این افترای چی هست؟ کذبه، یعنی واقع این نبوده است که خدا فرموده باشد. خیلی خوب، یکی این مطلب از آیه استفاده میشه. مطلب دومی که از آیه برداشت میشه این است که این تکذیب کنه آیات خدا رو. بله، یعنی در مقابل قول خدای متعال موضع منفی اتخاذ کند. خدا فرموده است مثلا قیامتی هست، این نعوذ بالله تکذیب میکنه این خبر دادن از قیامت را، این مکذبه ها تکذیب کرد قول الله رو. این آیه اینو داره حرام میکنه. ارتباطی با اون کذبی که ما میخوایم بحث کنیم نداره. اللهم الا ان یقال، که بگیم به اون مناطی که کذب به خدا و افتراء بالله کذبن حرام است، یه منات به قول خودمون قطعی کشف بشه، بگید نکته حرمتش این است که تو داری نسبت ناروا میدی، میگی خدا گفته است ولی که لم یقل به الله، خدا نگفته است، این کار حرامه که اسمشو میذاریم افترا. این لا فرقه که الالله باشد، الالرسول باشد، الالعیمه باشد یا الاغیره، چیزی که نگفته از تو میگی گفته است، این حرام هست. ولی مورد آیه بفرمید که ازش دو تا مطلب فهمیده شو. مطلب اولش چی بود آقا؟ عبارت از این شد که افتراء به خدای متعال کذبن، البته ظلم است و ظالم تر از این ظالم نداریم کسی را. و بفرمید دومیشم این است که شخص تکذیب کنه آیات خدا رو. تکذیب آیات غیر از نسبت قولیست به خدا که نگفته است. منو شو یه قولی رو نسبت میدهد به خدا که خدا نگفته است، هزا مطلب رو. و تکذیب آیات خدای متعال مطلب اون آخر، دو چیزه.
افترا و انکار،
نپذیرفتن و به تعبیری بگیم بعد دیگه قولی را که خداوند گفته است این منکر آن باشد. تازه که بگویه مثلا نگفته است. و قدر جامعه این دو این است که چیزی که علم نداری که خدا گفته است و بلکه بگو یقین داری که نگفته است، حالا در واقع همون عدم العلم ملاک مطلب است. علم نداری که خدا گفته است، علم نداری چند تا فرد داره؟ یک فردش اینه که تو علم داری که نگفته است و بعد میگویی گفته است، این افترا از این بالاتر که دیگه تصور نمیشه. یه فرد دیگرش هم اینه که شما در شکی که گفته است یا نگفته است. ها، در شکی که گفته است یا نگفته است محکم برگردی بگی مثلا گفته است. زمانی میتونی تو بگی که خداوند فرموده است که علم داشته باشی به این که قال الله. دقت فرمودی یا نه؟ زمان به این که یقین داری که خداوند فرموده باشد. اون تکذیب آیات هم که منکر آیات خدا میشه، خداوند گفته است اما ایشون این برگرده بگی که لم یقل به الا.
خب حالا صد اگر این قرد داشته باشه مثلا رسول رو قبول نداشته باشه، بردنی بهش به اثبات نرسته به این حرف رو بزنه و باز هم انکار میشه.
الان ما در ارتباط با خدا داریم این حرف رو میزنیم، درست شد؟ او یک فرد دیگرش این است که تکذیب رسول کند. بله، حالا تکذیب رسول یک شکلش همینه که قولی که رسول فرموده است تکذیب کنه، او رو بگوید که نعوذ بالله دروغ گفته است. دروغ گفته است یعنی این حرف از طرف خدا نبوده، رسول که گفت پیام خدا این است. نه، این گفت و پیام خدا این نبود، سخن خدا این نبود. میگه از طرف خدا این مطلب رو براتون میگم. تکذیب میکنن او رو. تکذیب کردن او بسا ریشش به انکار وحیه، یعنی قبول ندارن که از جانب خدای متعال وحی شده باشد به رسول. حالا ممکن بگید که در جایی قبول دارن در جایی قبول ندارن. یه پیامبر دروغگوی به سرا ارائه دادن به ما، پیامبری که گاهی مثلا مطلبی که میگه راسته، یه وقتی هم مطالبی که میگه پیش خودش هست و بالاخره قول خدا نیست چنین بیان، ولی برم شما خوبه نه برای هدایت بشر. دقیق فهمونین یا نه؟ یکی مثلا فرض کنید یک جا قبول داره که پیغمبر گفته یه حرفو از طرف خدا هم گفته محکم ایستاده، جای دیگه مثلا رسول خدا رو تکذیب کنه، ایمان میارن به بعض و کفران دارن، تکفیر میکنن و بعض دیگر را. خوب این آیه از آیاتی که مورد بحث واقع شده. آیه دومی که مرتبط به بحث ماست میمونه انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.